أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در طایفه ثانیه از روایاتی بود که استدلال می شود به اونها برای وجوب صنف اول که ضرب و فرق و امثال ذلک باشه، ضرب و فرقی که در حد دیه نباشه. خب روایت اولا که همون روایت سکوبه ها جباه هم بود که گفته می شود این از هر روایات یا نص در باب هست، اشکالاتش گذشت و نتیجه این شد که اون روایت رو نمی توان بهش استدلال کرد. حالا بعضی از فضلا اینجا بعضی از سوالات یا مناقشات رو فرمودن، خودشون مراجعه کنن که جوابشون رو عرض بکن. و اما طایفه دوم، گفتیم خود این روایات طایفه ثانیه خودش چهار دسته هستن. دسته اول همون روایتی بود که سکوبه ها جباه همون بود که گذشت. دسته دوم روایاتی است که دلالت می کند بر اعمال قدرت، یعنی واژه ید درش مأخوذه که انکرو بالید. این هم روایات متعددی است که ابتداءً، ولو این روایات قبلا هم در اون طوائف 17 گانه خونده ایم، اما الان هم باید دو مرتبه اونا مراجعه کنیم برای بحث امروز. یکی در صفحه 496 از همین طبعی که در ذیلش مستدرک هم وجود داره، 496 حدیث 12. الامام الحسن ابن علی العسکری سلام الله علیه فی تفسیره عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم تا میرسه به اینجا، من رعا منکم منکرن فلینکر به یدهی ان استطاع فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه لذلك کاره. بنابراین اینجا امر فرموده که من رعا منکم منکرن فلینکر به یدهی ان استطاع. حدیث دوم صفحه 493 در هامش، 493 در هامش، حدیث سوم از نهج البلاغه است، فی وصیته علیه السلام للحسن علیه السلام و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله به جهدک. کسی که منکری رو انجام میدهد با کوششی که به خرج میدی از اون فاصله بگیر. و جاهد فی الله حق جهاده و لا تأخذ کف الله لومت و لائم. حدیث بعد صفحه 495 باز در هامش هست، یا علی مر بالمعروف، از پیامبر معظم صلی الله علیه و آله و سلم هست، یا علی مر بالمعروف ونه عن المنکر بیدک فان لم تستطع فبلسانک فبقلبک. خب این هم باز امر فرموده است به این که ونه عن المنکر بیدک. حدیث بعد 495 باز حدیث 7 از اوال لعالی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من رعا من کم منکرن فلیغیره بیده فان لم یستته فبلسانه فان لم یستته فبقلبه و لیس وراء ذلک شیء من الایمان. یا در روایت دیگه فرموده ان ذلک اضعف الایمان، یعنی این انکار قلب دیگه آخرین درجه ایمانه، اگه دیگه اینم نبود ایمانی در کار نیست. یا در روایت دیگر فرموده انکار به قلب از اف درجات ایمان است. از این ایمان، ایمانی است که مشتمل است بر عمل به ارکان، چون ایمان دارای معانی است در روایات مبارکات. یکی از معانی ایمان عبارت است از اعتقاد بالجنان و العمل بالارکان. حدیث دیگر صفحه 495 حدیث 10 در نهج البلاغه است، این حدیث شریف هم فرمود که عن ابی جحیفه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان اول ما تغلبون علی باغین، در بعضی از نقل ها هم تغلبون با قافه، ان اول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم. اول چیزی که شما مغلوب او واقع میشید از مراتب جهاد که ممکنه هوای نفس و سستی ها و کسالت ها و یا امور دیگر بر شما غالب بشه و نظر انجام بدید، جهاد به ایدی هست، بعد جهاد به قلوب السنه هست، بعد جهاد به قلوب هست. فمن لم یعرف به قلبه معروفا ولم ینکر منکرا قلب فجعل اعلاه اسفله. این هم به خدمت شما هست که این روایاتی است که عمق فرموده به انکار به ید. خب در بعض روایات طایفه سوم هم که خواهیم خون، اونا امر به ید نداره، ولی اونا میشه جز ادله ید، اونها را شمرد. تقریب استدلال به این طایفه همونیست که محقق عراقی قدس سره در شرح تبصره فرموده، فرموده هیه یعنی این ید کنایتون عن تحریک الالعمل به یده ولو به توسط ضرب و هو المتیقن المستفاد منه عرفن. خب مهرن این فرموده است که نهی بکنید به ید، اینجا این ید کنایه است از این که یعنی با اعمال قدرت شخص رو بعث کنید، تحریک کنید، وادار کنید به طرف انجام اون واجب یا ترک اون محرم. حالا بله اون از باب این که ترک اون واجب منکر است، از این باب چون واجب رو داره ترک میکنه، این ترک منکره خودش. بعد ایشون میفهمند که خب اعمال قهرن قدر متیقن از اون مکنا الیه ید چیه؟ اون زدنه دیگه، زدنی که خیلی غلیظ و شدید نباشه، موجب دیه نمیشه. این زدنهای معمولی قدر متیقن نیست که از این ید اراده شده. پس از ید دیگه چی اراده شده؟ قهرن یعنی اعمال قدرت میفهمد. بالاخره یکیش هم زدن هست یا نه؟ بله ممکنه، میخوام بگیم منحصر در زدن هست. ایشون میخواد بفرماد که قدر متیقنش زدنه، پس فعلا بحثمون در واقع در این زدنه و فرک اوزان و زدن و ایناست. ایشون میفهمد این زدن و فرک اوزان و اینا این قدر متیقن از انکار به یدیست که در این روایات ذکر شده، پس مسلم این مقصود هستش. بنابراین خود این روایات دلیل میشود بر این که این سنف که ضربه به ید باشه یا فرک اوزان باشه و امثال ذلک، این مأمورم به و مراده، بنابراین واجب خواهد بود. این هم در مواد. البته حالا آیا در عرض لسانه یا در طول لسانه، این بحثی است که در آینده خواهد آمد. فعلا میخوایم بگیم این هم یکی از اصناف امر به معروف و نهی از منکر است، اما حالا در طول لسان قرار میگیره یا در عرض او قرار میگیره، این بحثی است که بعدا خواهد آمد. پس بنابراین اصل این مطلب به واسطه این روایات گفته میشود ثابت است. آیا می توانیم از رهگذر این روایات این مطلب رو اثبات کنیم یا نه؟ این استدلال مواجه با عده‌ای از مناقشاته که باید مناقشات رو طرح کنیم ببینیم آیا جواب داریم از اونها یا نه. مناقشه اولا این است که برای ید دو معنا وجود داره. یک معنا همین است که اعمال قدرت بکنه، ضرب بکنه، فرق بکنه و امثال اینها، یا حتی بالاتر اگه کنایه از اعمال قدرت گرفتیم دایرش وسیع تر هم میشه، به حبس و امثال اینا هم میشه. این یه معنای از برای ید هست. یک معنای دیگر برای ید عبارت از این که خودت در عمل کاری بکن که دیگران الگو از تو بگیرن، اقتدای به تو بکنن. یعنی در حقیقت همونی که در بعض روایات هست کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی خودت اهل نماز و مسجد و عبادت و تقوا و اینا باش که وقتی در جامعه مردم یا در عشیرت یا در خانه اهل عشیرت یا مردم دیگر وقتی که شما رو در این به این خصوصیات میبینن، اونا هم جذب بشن و اونا هم اقتدای به تو کنن، اونا هم اهل تقوا و دیانت و خداترسی و خداپرستی بشن. نه اینکه به اونا بزن، نه اینکه مال قدرت در مورد اونا بکن، یعنی خودت متحلی شو تا اینکه دیگران از تو به تو اقتدا کنن. پس این انکار به ید دو معنا داره. وقتی دو معنا داشت در ما نحنفی معلوم نیست که کدام مقصوده، مثل یه مشترک لفظی میمونه که مشترک لفظی بدون قرینه بر هیچ کدوم از معانیش حمله میشه. اینجام انکار به ید دو معنا داره و در اینجا معلوم نیست اون معنا مقصوده یا اون معنا مقصوده. این اشکال اول. شیخ طوسی، حالا بحث میکنیم اینا را، حالا الان معلوم میشه. قال شیخ طوسی فی النهایه، صفحه 15 جلد دوم، البته این نهایه هایی که با نکت و نهایه صاحب شرایع چاپ شده که چاپ معروف الان همینه، فرموده والامر بالمعروف یکون و بالید و لسان، فاما بالید فهو ان يفعل المعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسي به الناس. فاما بالید فهو ان يفعل المعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسي به الناس، یعنی در ملا در جلوی مردم این کارو بکنه تا مردم به او تأثیر بکنه. الا انقال، بعد اینا رو توضیح داده اینا که حذف کردیم اینجا و فرموده وقد یکون الامر بالمعروف بلیت ان یحمل الناس على ذلک، به تأدیب و رد و قتل نفوس و ضرب من الجراحات. این هم یه معنای انکار به یده. الا ان هذا الضرب لا یجب فعله الا به اذن سلطان الوقت المنصوب للریاسه، فان فقد الاذن اقتصر على الانواع التي ذكرناها، بر اون انواع دیگر یعنی لسان و اون ید به اون معنا بر اونا باید اقتصار بکنن. خب این راجب امر به معروفش بود. بعد فرموده و انکار المنکر یکون و بالانواع الثلاثه التي ذکرنا، حرفی که اونجا دادیم در اونجا هم میاد. بنابراین شیخ طوسی قدس سره میفرماید ید انکار به ید دو تا معنا داره. خب وقتی که دو تا معنا داشت، پس این روایات که میفرماد که این روایات متعددی که خوندیم که میفرماد که انکار به ید بکنید، ما نمیدونیم کدام معنا مقصوده. این مطلب اول و اشکال اولی که ممکنه گفته بشه. از این اشکال به وجوهی میتوان تخلص کرد که باید اونا رو بررسی کنیم. یک وجه فرمایش آقای آغازی هاست قدس سره. مرحوم آغازی ها در شرح تبصرشون فرموده و توهم ان المراد بهی فعل نفسهی مقدمتن لتأس الناس به، این اشاره به فرمایش شیخ طوسیه. توهم این که مراد به ید به انکار به ید این هست خلاف ظاهر، این خلاف ظاهر این معنا. حالا شیخ طوسی قدس سره به این معنا گرفتن، ولی تو عرف و لغت وقتی میگن انکار به ید بکن، معناش این نیست که یعنی خودت برو اجتناب از محرمات بکن، انجام واجبات رو انجام بده تا بشی الگوی مردم. این بین کلمه ید و اراده این معنا تناسبی وجود، کنایه، باب مجاز، باب کنایات، یه تناسبی باید باشه بین اون معنای موضوع اله لف و اون مکنا اله. به هر چیزی، به هر چیزی که کنایه نمیزنن که. اینجا وقتی میگن ید، ظاهرش در این است که ید وسیله اعمال قدرت معمولا، نه اینکه این وسیله تحلی نفس باشه به عبادات و به واجبات و ترک محرمات. این بین این دوتا این معنای حقیقی و موضوع الهی و بین اون معنای مکنا الهی که ارتباطی نیست. پس بنابراین خلاف ظاهره که ما بگیم با این خاصه از اون کنایه بزنه. اگه کنایه باشه، کنایه از همون ضرب و فرق و اعمال قدرته که ید الله فوق ایدیهم. ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا فوق قدرت هاست. چون این ید به معنی جارحه نیست، یعنی ید خدا یعنی قدرت خدا بالاتر از قدرت. بنابراین این انکار بلین یعنی انکار بالقدره، که یکی از مصادیقش و از هر مصادیقش و قدر متیقن از او به قول ایشون همون ضرب و فریا اینا مصادیق دیگه هم داره، مثل زندان کردن و امثاله. بعد ایشون برای استشهاد به این که این خلاف ظاهر است می‌فرماید که خلاف الظاهر من قوله فجاهدو هم به ابدان کم المنساق منه نحو ایزائهم بالبدن. این همون جمله است که دیروز در روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام بود، فجاهدو هم به ابدان کم. منساق از این که میگه فجاهدو هم به ابدان کم این است که این هم ایزا به بدنی بر اونا وارد بکنی. لا مجرد ارتکاب المعروف ادائی علا تأثیهم به کمال المرافقت و رحمه، هیچ به اونا کاری نداشته باشید، بالا چشمت ابرو هم حتی بهشون نگید، هیچی، فقط خودت خیلی آدم خوبی بشو تا اینکه اونا نگاه به تو بکنن و تأثی بکنن. آیا اینو میگن جاهدو هم به افنان کن؟ این جاهدو هم یعنی به افنان کن یعنی ضرر، یه ایزا، این یک چیزی رو اونا وارد بکنیم. خب این به خدمت شما عرض شد که توضیح فرمایش این محقق بزرگوار. ما در این مثالش مناقشه داریم به خاطر اینکه گفتیم اصلا اون روایت مربوط به باب ما نیست، اون یعنی استدلال برای کل مدعا نمیتونیم. اما این توضیحی که عرض کردیم که باید بین معنای موضوع الهی و مکنا الهی تناسب باشه و خیلی خلاف ظاهره که در عرف بگن آقا شما انکار به ید بکن، مقصودشون اینه که نه کاری انجام نده به دیگران، فقط خود یه آدم حسابی بشو که دیگران از تو الگو بگیرن. این خلاف متفاهم عرفی و لغوی از این جمله هسته. این مطلب مطلب درستیه، خودش این چنینیه، چون عرض همونجور که توضیح دادیم تناسب باید باشه بین مکنا الی و اون معنای مراد. پس بنابراین جواب اینه که قبول، این دوتا معنا داره، ولیکن ظاهر این معناست، اون معنا خلاف ظاهره. لا یسار و الی الا بالقرینه، شما چه قرینه بر او دارید؟ جواب دوم این است که اینا دو تا معناست یا دو مصداق یه معناست. دو تا معنا باشه بله میشه مثل مشترک لفظی، حمل بر هر کدوم قرینه میخواد. مثل این که مثلا واژه عین که میگن 70 مثلا دو تا معنا داره، به هر معنایی بخوام حمل بکنیم وقتی در یه جمله واقع میشه قرینه لازم داره. یا کلمه مثلا در فارسی کلمه شیر چند تا معنا داره، هر معنایی بخوام اراده شده باشه قرینه میخواد، حالا قرائن مختلف. اما اگر یه معنای جامعی داریم مصادیق داره، خب اینجا تمسه به اطلاق میکنیم، میگیم همه مصادیقش مقصوده. و در ما نحنفی اگر بگیم انکار بگید، یه معنی جامعی ازش اراده شده، یه معنی جامع داره، هم به این که خودت بشی آدم حسابی و الگو بشی و همین که اعمال قدرت بکن، هر دو مصداق همین انکار بید است. پس بنابراین این خلط بین دو معنا و یا دو مصداق یک معنا، اون تردد مال دو معناست نه مال دو مصداق یک معنا. دو مصداق یک معنا تمسک به اطلاق بکنه، میگه هر دو معنا، هر دو مصداق مراده، هر دوش مراده. بله آقا بله، چون انکار به ید یک معنای، انکار که معلوم معناش چیه، یادم که معلومه، پس یه معنای جامعی است. چه خصوصیتی داره که بگید که این هست مصداقش و اون نیست؟ این یه معنای جامعی داره، یعنی زیرنویس انکار و ید و ید وقتی بهش توجه میکنیم یه معنایی است که هم قابلیت انطباق بر این داره، هم قابلیت انطباق بر اون داره، قابلیت انطباق بر هر دو داره. جواب دیگری که اینجا داده میشه که سلمنا و آمنا، که اینجا دو معناست نه دو مصداق یک معنا، فرض کنید اینجوری باشه، اما این موجب علم اجمالی ما میشه، حجه، و به تعبیر سعی در حجت اجمالیه پیدا میکنه که یا این کار بر مشاره واجب کرده یا اون کار. و مقتضای حجت اجمالیه این است که باید در مقام عمل احتیاط کنیم، هر دو رو انجام بدیم. پس ولو اینکه ندونیم به دقه که معنای این حدیث شریف اونه، اون معنای اولی که شیخ طوسی فرموده یا معنای دوم، خب هم مردد بین دو تا وظیفه میشه، مثل این است که شما علم اجمالی پیدا کردی که یا نماز قصر بر شما واجبه یا نماز تمام. سفری که مثلا 5 فرسخ بری 3 فرسخ برگردی، تلفیقی اینجوری به محل کلام بین فقها که این تلفیق هم آیه موجب قصر میشه یا نه، بریدون زاهبن بریدون جایین، 4 فرسخ بری 4 فرسخ برگردی، حداقلش باید اینجوری باشه، این محل کلام. خب حالا اگه نتونستیم از ادله استظهار کنیم چی میگن فقها؟ میگن جر این جور سفرها ما علم اجمالی داریم که یا قصد بر ما واجبه یا تمام بر ما واجبه، باید هر دوشو انجام بدیم به مقتضای تنجیز علم اجمالی. حالا اگر حجت اجمالی هم داشتیم همینجور میشه. پس بنابراین نتیجه این میشه که ما باید اینجا چکار کنیم؟ هم اعمالیت بکنیم، هم خودمون آدم خوبی بشیم. انشاءالله. نه این روایت هم میگه از دو تا ببینید، نه 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 دو راهت، هر دوش نمیدونیم اونو بر ما واجب کرده در مقابل آسین ببینید آدم خوبی بودن دو حس داره. یک حس اینه که خودتو نجات بدی، واجبه برات نماز، واجبه برات روزه، این تکالیف خودتو انجام بدی. یه حس دیگه اینه که از باب این که دیگران الگو بگیرن باید یه جوری انجام بدی در معرض باشه. آه بله، و در معرض باشه، یعنی مثلا زکاتو بی علنی بدی که یاد بگیره، خمسو بی علنی بدی که یاد بگیره، تأثیر کنه. به عنوان این که اونها یاد بگیرن، تعلم بپذیرن، ابتدا کنن، تأثیر کنن انجام بدی. فلذاست به لحاظ این باید این رو آشکار کنی. بنابراین از لحاظ این که اون تکلیف خودت رو بین خودت و خدا انجام دادی، اون هر جور انجام بلو در خفا انجام بدی، ولی باید فرمود کاری به شکلی انجام بدی که تأثیر بکنن. این یه وظیفه آخری. شما با همین نماز خوندنه دو تا وظیفه رو انجام میدی، با همین روزه گرفتن دو وظیفه رو انجام میدی. بله، این که قلب که دیگه نه، قلب که قابله اونم قلب جنانیه، اونم حالا دیگه اون مباحثه شما با شیخ تو شیخ تو اینجوری کار. چرا نهی از منکرش هم همین فرموده، بقیهش هم بخونید، بقیهش هم و یجتنب المحرمات فرمود دیگه، هم واجباتش رو انجام بده هم محرماتش رو ترک کنه. عبارتش اینجور بود: ان یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجه یتأسی به الناس. خب ای بابا، من الان خودم از این نهایه نوشتم، من که بله. بعدش فرموده و انکار، نه من میدونم، بعدش فرموده و انکار المنکر یکون بالانواع الثلاثه. بعد صفحه بعدم برید،
عملیت عمل واسه فهمریت و هو ان يؤدي فعله بالذر و التام، اما الجراء عمل الالم عمل الذر عمل
بله. بعد نه بازم بخونید، نه بعدم بخونید، بعد میگه که
نه اصلا بعدش تمام میشه، بحث اقامه حدود، بحث منکر تمام میشه.
خب بشه، پس این اجتناب از محرمات مال کجا؟ میدونم، نه اون که معروف نیست، منکر و اجتناب از محرمات، غیبت نکن، دروغ نگو، اینا رو داره میگه، زنا نکنه، نمیدونم چه نکنه، شرب خمر نکنه، اینا محرمات دیگه.
ولی امر به معروف یکون بالید الاسلام، هم بالید و هم یفعل المعروف و یجتنب المنکر، فقط یکون و یحمل الناس به تعدی، تمام شد. و این بار رو منکر یکونو به انواع استناس دلتی تکرده ها، و اما یک و هو ان یعد فعله به ذر و من تهدید اما جراح اول علم اول ذر
و نه این چیزه. و اما این چنین اینطور برید، بعد از اینکه امر معروف سخ شفت کرده و برایدش دوتا معنا کرده، حالا می فهمد نهی از منکرم همین جوره. بله، میگه نهی از منکرم همین جوره، و نه میگه نهی از منکرم همین جوره، مانند اون میمونه، یعنی بابا میگم مگه محرماتو نفرمود و یجتن بل منکر علاوه آخه اون که امر معروف نیست، اون که امر معروف نیست،
اشکال در بیان کلامش.
چرا فرموده دیگه، ما از همین استفاده میکنیم دیگه، حالا بازم هست. خب این فاصله زیاد متوجه نشدم دور. چرا؟ خدمت شما عرض شود که بر این شخص واجب است که هم این کارو بکنه هم اون کارو بکنه، رو هم رفته اثر بکنه. اگر اثر کرد موضوع از بین رفته دیگه، موضوع برای امر معروف نهی از منکر نیست. اما میگه
I'm sorry.
قهرن تلفیق میشه، یعنی قهرن شما هم باید اعمال ید بکنید. یعنی خب اگه ببینید حالا ببینید، یه وقتی یکیش اثر میکنه درست، مثل سایر مراتب، مثل سایر مراتب، مثل اینکه اینجا هم ضرب و گرفت هم فرق و گرفت، شما مختاری، درست؟ حالا اگه با زدن درست شد دیگه فرق لازم نیست، اگه فرق کردید که زدن لازم نیست. اینجا هم همینجوره، اگر دیدید که با همین که شما خودت داری نماز میخونی اونم پاشد نماز خون، خیلی خوب دیگه موضوع باقی نمیمونه برای امر معروف نهی از منکر. اما اگر نه میبینی باقی نمون، هم باید این کار رو انجام بدی، چون نمیدونی خدای متعال کدامه از شما خواسته، هم این کار رو انجام بدی همون کار رو انجام بدی. یعنی میبینی مثلا فقط نماز بخونی، الان که فقط هم نماز باید بخونی، هم جلوش خمس بدی، هم مثلا زکات بدی، هم مثلا امر معروف بکنی، هم بقیه واجبات هی انجام بدی انجام بدی، تا اینکه اینم راه بیفته. خیلی خوب، اگه همه این مراتب اینه، وقتی یکیش تأثیر گذاشت دیگه موضوع منعدم میشه. نشده کجا هست؟ جمع. نه ببینید، ببینید، اگر شما آمدید دیدید به نفس این که خودتون انجام واجبات دارید و ترک محرمات دارید، این اثر نمی کنه. میگید خیلی خوب انجام اینا رو دادید اثر نکرد، میگید اون یکی هم واجبه، موضوع هم که از بین نرفته، باید اعمال قدرت بکنم. اعمال قدرت کردید دیدید اثر نکرده، میگید خب اون یکی واجبه، باید جلوی او واجبات رو انجام بدم، ترک محرمات بکنم. تا بنابراین اگر یکی رو انجام دادید موضوع منتفی شد، خیلی خب دیگه موضوع منتفی شده. اما اگر موضوع منتفی نشد، به حسب این حجت اجمالیه باید هر دوشو انجام بدید. نه تأثیر او نیست، اینکه ما کاری بکنیم که او تأثیر بکند موضوع تکبیر ما. اینم جوابش اینه که بله بله. جوابی که اینجا عرض میکنیم این است که درسته اینجا حجت اجمالیه داریم، ولی این حجت اجمالیه رو میتوانیم متعین بکنیم به این که ادله که میگه ضرب دیگران و اینا حرامه است، اون میاد میگه این حرامه. خب هم اینجا دایر شد بین دو چیز، مثل این که به خدمت شما رسید گفت اکرم زیدم، زید مردد شد بین اینکه زید ابن بکر مقصوده یا زید ابن خالد مقصوده. خب پس بنابراین اگه چیز دیگه این نباشه، من هم باید زید ابن بکر رو احترام بکنم، هم زید ابن خالد رو احترام بکنم، چون علم اجمالی پیدا کردم، حجت اجمالی پیدا کردم، یا این یا این، باید احتیاط بکنم. اگر یه دلیلی پیدا کردیم که زید ابن بکر رو حرام است، این علم اجمالی ما چی میشه؟ منحل میشه. در مان اهدافی هم یا میگه بزن، فرق کن، زد کن، یا میگه چیکار کن، یا میگه اون معنا رو انجام بده که خود دادم خوب باشه اون تأثیر بکن. این که قطعا ادله حرمت نداره، این که انسان خودش آدم خوبی باشه که مردم تأثیر بکنن که قطعا نهی نداره. اما ضرب و شتم دیگران و ایزاء دیگران ادله حرمت داره. بنابراین دوران امن میشه، اولا بدون برای انسان علم اجمالی پیدا میشه، حجت اجمالی پیدا میشه. اما چون یک طرف از این معلومه بالاجمال ما یک طرفش دلیل داریم، اون دلیل اون طرف رو میگیره، پس بنابراین انحلال پیدا میشه، انحلالا حکمی، یا اینو بهش میگن انحلال حکمی. پس بنابراین اگر از این راه هم کسی بخواد جواب بدهد، جواب اینه که این راه حل درست نیست. بنابراین جواب صحیح و درست همون جواب چیه؟ از نظر دلالی همون جواب اولی که قاضی ها فرمودن به توضیحی که عرض شد، که این اشکال که این روایت مردد بین المعنی این است، این تمام نیستش. به چی دسترس میکنه؟ اول کلام اینجا، اینجا اول کلام اینجا حمل مجمل بر مبین میشه، این مردده، اون مسلمه، اون روشن میکنه. و اما به خدمت شما از اشکال دوم. بله، اون ترتیبو داره میگه. حالا انستتا وقتی که انستتا ترتیبو داره میگه، اگه اون قبلیه رو استطاعت پیدا نکرد، حالا این استطاعت چی؟ یعنی همه قدرت، قدرت که داریم. بله، خب اگه مقدورت نیست هیچی، بعد اگه مقدورش نیست هیچی، یه آدم گردن کلفتی اصلا مقدور شما نیست، خب هیچ. حالا اونم میاد انشاءالله راجع به اونم صحبت میکنم. جواب دومی که این، یعنی اشکال دوم به استدلال به این طایفه از روایات که شده است، اینه که شیخ طوسی قدس سر را اگر آیون الان نرم افزاری داشته باشن، من این عبارت، یعنی کتاب اقتصاد شیخ طوسی معلوم نبود، حالا نگاه کردم تو کتابام ندیدم، این عبارت رو من از جواهر نقل میکنم که از اقتصاد شیخ مفید نقل کرده است. حالا ببینید اگه خود اقتصاد در هست در نرم افزار شما، ببینیم که قبل و بعدش چیه. ایشون فرموده از ظاهر من شیوخن الامامیه ان هذا الجنس من الانکار، یعنی یدی که ضرب باشه، فرد باشه، ایزاء جسمی باشه، لا یکون الا للائمه علیهم السلام او من یعزن له الامام علیه السلام، فقط امامه که میتونه بزنه فرق کنه، یا من یعزن له الامام، به مالک که اشتر بفهمد این کار بکن. اما دیگران حق اینا نه، شیوخون الامامیه قائل به این هستن، یعنی همه شیوخ امامیه تا زبان شیخ طوسیشون داره اخبار میکنه اینجا. ما قد یقال که خود این مسئله، این اتفاق، این اجماع که این مال ایناست نه مال همگانه است، این قرینه میشود برای این که این روایات که به همگان خطاب فرموده انکرو بلیت، این مقصود این معنایی نیست که مختص امام هست یا من یعزن له الامام، قهرن اون معنای دیگر مقصوده که عبارت باشه از همون که شیخ معنی اولی که شیخ طوسی قدس سر را فرمود. یعنی در حقیقت در اینجا ما اگر گفتیم دو معناست، معین می کنیم اون معنای اول را به قرینه این اجماع و اتفاق. اگر گفتیم مطلقی است ذو مصادیق، میگیم اون مصداق مقصود نیست، اطلاق نداره نسبت به اون مصداق، بلکه فقط همین مصداق اول که شیخ طوسی فرموده است به قرینه اون اجماع امامی. و ان شئت قلت، به این تقریر که قبلا هم میگفتیم که عبارت فرمایش شیخ طوسی این ابداع این احتمال رو در ذهن ما میکنه که لعل عند المتشرعی که مخاطب به این خطابات هستند که در این روایات، در ذهن اینها مغروس بوده است این مسئله که ما حق زدن نداریم، حق این کارا رو نداریم، ما فقط میتونیم بگیم امر و نهی بکنیم، لسانی بگیم، نصیحت بکنیم، تخویف لسانی داشته باشیم، اما بزنیم و اینا مال دولته، مال حکومته، مال امامه. این عبارت شیخ طوسی این ادعای این احتمال رو میکنه در ذهن ما که لعل یک ارتکاز همگانی مسلمی وجود داشته در زمان صدور این روایات مبارکات که خود اونا قرینه میشده است بر مراد که مراد چیه. و گفتیم قبلا که محقق همدانی قدس سره و شهید سعد قدس سره اینا فرمودن هر جا ما احتمال این چنینی بدیم، نه احتمال نیشغولی بدوی همینجوری بلا قرینه، نه یه قرینه ای وجود، مثل اینجا که این همچین فرمایشی به طوسی میتونه قرینه باشه، وقتی همچین احتمالی داده شد اصالت و عدم القرینه در این موارد جاری نمیشود، چون اصالت و عدم القرینه یه امر تعبدی نیست، بنابرای اوغلاست. اوغلا در همچین جایی نمیگن انشاءالله چیزی نبوده. بنابراین در این موارد ما نمیتونیم اطلاق بگیریم و بگیم انکار بیعت اطلاق داره، حتی این رو هم شامل میشه بعد از اون که شیخ طوسی میفرماید این سنخ از امر معروف و نهی از منکر از خصائص ائمه و من یأذن له الامام علیه السلام، مال همگان نیستش. بنابراین این هم اشکال دومی است که در مقام است. آیا این اشکال جواب داره یا نداره؟ ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.